تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء و تهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و انت خير الغافرين و قال في دعاء الجوشن يا راحم من استرحمه. امروز بحثمون در رابطه با دومین نام از نامهای خدا در بند سیوم دعای جوشن کبیره. عنوان این نام الهی یا راحم من استرحمه هست. بیان مطلب اینه که رحم در بین ما به عنوان یک لغتی است که با همین اصطلاح به کار میره و معمولا وقتی میخوایم به کار ببندیم میگیم که ما رو رحم کن یا باید به مردم رحم کرد. گاهی از مواقع با کلمه ترحم مطرحش میکنیم، میگیم که باید با نگاه ترحم آمیز به بچه ای که یتیمه نگاه کرد. یعنی اگر کسی یتیمه نگاهتون باید به او یک نگاهی باشه که از روی ترحمه. معنایی که براش میشه پیدا کرد اینه که ما بگیم مهربانی، رحم یعنی مهربانی. حالا اگر کسی دارای این ویژگی و صفتی که رحم میکند میشه راحم. طلب رحم کردن را بهش میگن استرحام. استرحام یعنی از دیگری تقاضا میکنیم که به ما رحم کن. وقتی دارن یه نفر رو کتک میزنن یا میخوان بکشندش میگه به من رحم کن و معناش اینه که میخواد یه حسی رو در طرف به وجود بیاره که از اذیت و آزار به او دست برداره. خداوند خودش رو راحم میداند اما نه برای هر کسی. میگه شما بیاید از من طلب رحم بکنید تا من به شما رحم کنم. در روایات گاهی ما عبارتهای جالبی میبینیم. میفرماید ارحم ترحم، شما به دیگران رحم بکنید تا دیگرانم به شما رحم کنند. اگر شما یه آدم بیرحمی بشید خدای ناکرده، طبیعیه که وقتی رحم و مروت از آدم گرفته شد سر تا سر وجودش میشه خشونت، تندی، سختی. ما در مورد برخوردی که ناجوانمردان از لشکریان یزید در روز عاشورا با اهل بیت داشتن میگیم بیرحمی را به اوج رساندند. در مورد هر مله شما میدونید، شاید در بین کسانی که در کربلا جنایت کردند هیچ کدامشون بیرحمی رو به حد دو نفر نرسوندن، یکی حرمله بود و یکی خود عمر سعد که خدا هر دوشونو گرفتار عذاب ابدی خودش بکنه و لحظه به لحظه عذابشون رو بیشتر کنه. وقتی که حرمله به دست مختار افتاد و او رو گرفتن آوردن پلوی مختار، مختار ازش پرسید تو چیکار کردی؟ نوشتن این با کمال قساوت و شقاوت شروع کرد تعریف کنه، گفت یه کاری کردم برای اینکه بدونی اگه منو آزاد میکنی تا یه جوری بگم، گفت مطمئن باش بگی یا نگی میکشمت. گفت حالا که بناداری منو بکشی میگم برای اینکه دلتو بسوزونم ببینی چه کردم. واقعا خدا لعنتش کنه. گفت من وقتی رسیدم تو بازار آهنگرها دیگه همه اسلحه ها رو مردم خریده بودند و برده بودند. وقتی من رسیدم گفت 3 تا دونه تیر فقط بار من باقی مونده، اینا 2 سر بودن، 2 پهلو بودن. من دیدم حوصله داره، وقت داره، گفتم من یه پول بیشتری بهت میدم، این 3 تا دونه تیر را یه پهلوی دیگه بهش اضافه کن و آمادش کن و به زهرم میخوام آغشته بشه. این آهنگر وایساد و این تیرهایی که 2 تا پهلو داشت رو هم سپره کرد، سپهلو کرد و هم بسیار تند و تیز که ببره و بعد هم با زهر اینها رو آغشته کرد. من این 3 تا دونه تیر رو گذاشتم تو ترکش و تیردان و دنبالم آوردن. گفت خب چه کردی با این 3 تا تیر؟ گفت اولین تیر را زدم به چشم راست حضرت ابوالفضل و باعث شدم که چشمش نابینا بشه و این تیری بود که ضربه بسیار سنگینی رو بر ابوالفضل وارد کرد. دومین تیر را نگه داشتم وقتی که حسین آمد در مقابل مردم برای علی اصغر آب خواست، من گلوی علی رو نشونه گرفتم، پرتاب کردم و این تیر وقتی به گلوی علی اصغر خورد 2 تا کار را همزمان انجام داد. تیر معمولی یه نوک تیز داره، فقط سوراخ میکنه. تیرهایی که جنبه یه پیکانی دارن 2 پره دارن، میبرن. این تیر 3 شعبه‌ای که درست کرده بود همکار شمشیر رو کرد، همکار تیر را برید به حدی که سر علی اصغر افتاد روی شانه امام حسین، به یه پوست بند. مختار خیلی گریه کرد. بعد گفت 3 تیر رو چه کردی؟ گفت صبر کردم تا وقتی که همه یاران حسین کشته شدن و خودش آمد در مقابل مردم ایستاد و شروع کرد مردم رو موعظه کنه. عمر سعد گفت کار حسین رو تمام کن. وقتی که پیشانی حسین زدن دگمه های زرهش رو باز کرد، دامن پیراهنش رو بالا زد که خونهای پیشانیشو پاک کنه، سفیدی قلب حسین من برام روشن شد. قلب حسین را نشانه گرفتم و تیر رو پرتاب کردم، چون تو تیراندازی خیلی قوی بوده این بدجنس. و وقتی تیر رو زدم نفهمیدم که حسین چطور این تیر رو از بدنش خارج کرد، چون وقتی وارد بدن شده اگه بخوان برش گردونن به طرف بیرون خیلی سخته، تمام بدن رو تکه و پاره میکنه. گویا امام حسین از وسط تیر رو شکستن و از پشت کمرشون تیر رو کشیدن بیرون، که راوی میگه من وقتی نگاه کردم دیدم از جای این تیری که از تو کمرش آقا شاید کشیده بیرون مثل فواره داره خون میزنه بیرون و بدن آرام آرام سوس شد، حضرت رو زمین افتاده. شما تصور کنید واقعا بیرحمی به معنای که دیگه هیچ چیزی رو نمیشه براش تعریف کرد. چجوری آدم بگه بیرحم میشه؟ فرض کنید در مورد ابوالفضل العباس سلام الله علیه اینا بتونن بگن که مسئله جنگ بود و تو میدان جنگ که اونم نبود، چون حضرت ابوالفضل به قصد جنگ نیمدن تو میدان، رفتن آب بیارن، شمشیر دنبالشون نبود، تیر و کمان نبرده بودن، اسلحه نداشتن، اومده بودن فقط آب ببرن. در مورد حضرت سید و شهدا ممکنه بگیم آقا امام حسین با اینا سر جنگ داشتن، رو در رو بودن، تیر زدن، شاید بشه بگیم تو میدان جنگ تیراندازی امر طبیعی. اما در مورد علی اصغر هیچ راهی برای توجیه آدم نداره. یه بچه شیرخواره به تعبیر خود امام حسین علیه السلام تو هیچ دینی، تو هیچ مکتب و مرام و مسلکی بچه شیرخواره گناه نداره، هیچ کاریش نداره. قسی القلب ترین آدمها به بچه های خردسال کاری ندارن، میگن اینا چه گناهی کرده، چه میدونن چه خبره. بیرحمی معناش اینه که آدم هیچ رعایت نکنه، حقوق دیگران را و در ظلم به دیگران کوتاهی نکنه، در مقابلش رحمه. یعنی شما یه حالت مهربانی نسبت به طرف در خودتون داشته باشید، سعی بکنید اون مهربانی رو بهش منتقل بکنید. خدا میگه اگه کسی از من درخواست کرد که خدای منو رحمم کن، چه در دنیا باشه چه در آخرت، من رحمش میکنم. وقتی روز قیامت میشه همه ما در برابر میزان عدل الهی که قرار میگیریم میگیم خدای رحممون کن. آیا چطور میشه؟ تو همین دنیاش هم همینطوره. گاهی وقتا آدم نمیدونه چه جور باید با مسائل زندگیش روبرو بشه. خدا نخواد وقتی که میبینه داره مثلا اتومبیل به سمت تصادف پیش میره میگه خدایا رحمم کن. همین الان ما میمدیم از سمت چپ من یه راننده آمد با سرعت سبقت گرفت، من دیدم الان که میزنه به ماشین من، من رفتم تا کنار جدول خودم رو کشیدم کنار که یعنی او به من نزنه، از پشت سر یکی دیگه آمد زد پشت ماشین، بعدم پریده پایین جیغ و داد و فریاد که چرا کوفتی رو ترمز، گفتم دست شما درد نکن. اون که پشت سر منه باید رعایت فاصله شو بکنه، اونی هم که اشتباه داره میکنه از سمت چپ من اومده سبقت میگیره، معمولا سبقت رو از دسته بله راست باید بگیرن یا از سمت چپ، منو چسبوندی به جدول برای اینکه خودت سبقت بگیری که چی بشه. اومده از سمت راست سبقت بگیره، زد، خلاصه نزدیک بود ماشین رو خراب کنه. خدا رحم کرد. تا من اومدم خودم رو جمع کنم دیدم صدای مهیبی اومد، برگشتم دم از پشت زده به مش. خدا باید رحمه میکنه. اگر یه لحظه خلاصه ما رها بشیم به حال خودمون، مطمئنن هیچ راهی برای جبران نداره، هیچ راهی. خدا در سوره مبارکه اعراف آیه 155 میفرماید وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. حضرت موسی بنا به دستور خدا 70 نفر از مردان خودش رو جمع کرد، انتخاب کرد، از بین مردان آورد برای میقات. چرا؟ بنا بود اینا برن خدا را به قول خودشون ببینن. خدا فرموده بود که مرا نمیبینی، من یه جلوه از نور خودم را به کوه میزنم شما ببینید، اگه تونستید تحمل بکنید اون وقت برید تو فکر این که من را ببینید. 70 نفر از خوباشون که خیلی دیگه دل و جرأت داشتن اومدن. خدا میفرموید که فلما اخذت هم رجفه، اومدن اینجا نشستن، یک مرتبه یه صاعقه آمد و برخورد کرد به کوه. خدا میفرماید که اونقدر این رجفه سنگین بود، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکم و خر موسا سعقا. کوه متلاشی شد، فرو ریخت و موسا که از همه دلدارتر بود غش کرد. اون 70 نفر هم یک جا مردن، هر 70 تایشون مردن از شدت صدای مهیبی که با این ضربهی که آتش زد و سعقه زد به وجود اومد. بعد از اینکه یه مقداری آرامش برقرار شد، به تعبیر قرآن فلما افاق، یه خود که آرامش برقرار شد و موسی حالش برگشت، یه نگاه کرد دور و برش، دید که 70 تا جنازه ریخته رو زمین. حالا چه بکنم؟ بنی اسرائیل به خون من تشنه بودن، حالا برگردم بگم یه 70 تا مردن؟ تکه و پاره میکنن منو، میگن که اینا رو بردی عمدن زهر چیزی بهشون دادی کشتیشون برای که نتونی حرفت ثابت کنی که خدا رو میشه دید یا نه. خطاب کرد به خدا، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل. خدایا اگر بنا بود اینا رو بمیرانی، خب قبل از اینکه بیان بالای کوه اینا رو مرگشون رو میرسوندی، مرگ منم میرسوندی. لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای، جاش بود قبل از آن که ما بیایم بالا کوه هم منو بکشی هم اینا رو، به این روز ما رو نندازی. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. حالا یه مش آدم نفهم آمدن گفتن ما تا خدا رو نبینیم عبادتش نمی کنیم، ما رو عذاب میکنی به خاطر حرف یه مش آدمی که جاهل و نادانن و هیچ حالیشون نیست. این هی الا فتنتک، این امتحان سختیه که تو داری از ما میگیری، این از ما آزمایش های سخت توه. تو زلو بها من تشا و تهدی من تشا، هر کیو بخوای با این امتحان و آزمون هدایت میکنی، هر کیو بخوای گمراه میکنی. یعنی یه وقت انسانها حادثه ای رو میبینن حق براشون روشن شد، ایمان میاره. بعضی ها که 100 تا معجزه هم ببینن زیر بار نمیرن، معجزه میبینن اما ایمان نمیارن. گو خدای تو هر کیو بخوای هدایت میکنی، هر کی هم بخوای نابود میکنی. حالا که اینطوریه، انت ولینا، تویی که سرپرست مایی، فاغفر لنا. خوب دقت کنید، دو تا درخواست داره در این موقعیت. اول فاغفر لنا، خدایا حالا ما یه اشتباهی کردیم، یه حرفی اینا زدن حرفشون بی ربط بود، خدایا از گناه اینا بگذر. بعد ورحمنا، خدایا به ما رحم کن، ما بد کردیم، تو به ما رحم کن. من الان برگردم چی برم بگم به مردم؟ و انت خیر الغافرین، تو بهترین آمرزنده ها هستی، یعنی تو از همه رحمت بیشتره، کمکم کن. خطاب شد که حالا میخوای این هفته تو رو زنده کنی؟ و اگر این زنده بشن که خیلی خوبه، من چطور برم خبر مرگ 70 نفر از بهترین های مردم رو بدم؟ بعد شاید حضرت گفتن البته به شرطی که اینا یادشون باشه که مردن و دوباره زنده شدند. و خطاب شد که اینا یادشون بمونه. خدا امر فرمود که زنده شدن، به همدیگه نگاه کردن گفتن ما مردیم انگار. حضرت فرمودن بله مردید، اما منو نزدیک بود بیچاره کنید، بلند شید اسباب اساسیتون رو جمع کنید و بریم پایین، بستونه دیگه. نزدیک بود یه بلای حسابی سر من بیارید، شما که تحملشو ندارید. حالا خودشون هم ترسیده بودن، قش کرده بودند و گفتن شما که تحملشو ندارید بی خودی میگید ما میخوایم خدا رو ببینیم که چی بشه. تو زمان بمباران خدا لعنت کنه صدام رو به آبروی امام زمان. من این دوتا بچه هم کوچیک بودن خیلی، تا آژیر میکشید میرفتیم تو زیرزمین گفتیم حالا دیگه بریم. وقت این بچه خب میلرزید اون بسته هم تو بغل من میلرزید، بعد سرش برمیگردم گفت بابا نترسی ها، گفتم نترس، قول بدینم من هیچی نمیترسم، فقط دارم میلرزم. من بیشتر از بچه میترسیدم، اما مجبور بودیم خودمون رو سپ بگیریم که حالا بیشتر اینا خیلی هم بهشون سخت نگذره، چون واقعا روزهای بدی بود، خیلی روزهای بدی بود. به آبروی امام زمان خدا دیگه اون روزا رو برامون نیاره. بسیار بسیار روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم و اونها که به شهادت رسیدن تو این بمباران ها خدا به آبروی امام زمان همشون رو رحمت کنه. اونها که عزیز دادن خدا صبرشون بده. اونایی که در جنگ عزیزانشون به شهادت رسیدن خدا صبرشون بده. و خدا آن به آن و لحظه به لحظه عذاب اونهایی که این همه خون ناب جوان مردانه رو به زمین ریختن خدا ریشه‌کن کنه و انتقام خون این همه مظلوم شهید رو ازشون بگیره. خیلی واقعا بد بود، بیرحمی و قساوت رو به جایی نرسوندن که حالا ولو سنی بودن اما انسان که دیگه نمیتونه نادیده بگیره خیلی مسائل. در حلبچه وقتی بمباران شیمیایی کرد بسیار بودن زنایی که داشتن بچه هاشونو شیر میدادن، بچه در حال شیر خوردن رو سینه مادر جان داده. چقدر واقعا، چقدر بی انصافی، چقدر بی دینی، چقدر بی رحمی. خب مردم چه گناهی کردن؟ شما اومدید یه مملکت رو نابود دارید میکنید، همه چیز رو ریختید به هم، انتظار دارید هیچ کس با شما کاری نداشته باشه؟ ای کاش روزی میرسید که دیگه جنگی در دنیا نباشه و مردم بتونن با آرامش در کنار هم زندگی بکنن انشاءالله. در آخر قضیه میفرماید که حضرت موسی وقتی که این صحنه عجیب رو مشاهده فرمود گفت خدایا رحم کن، اگر بنا باشه با این وضعیت من بخوام برم و با مردم روبرو بشم مطمئنن دست از سر من بر نمی دارن. و خدا به حضرت موسی رحم کرد. واقعا زنده شدن این 70 نفر اگر امکان پذیر نمی شد شاید همون بنی اسرائیل حضرت موسی را هم می کشتن، چون از هیچی ترس و واهمه ندارن. در سوره عرض کنم که هود آیه 119 می فرماید الا من رحم ربک ولذالک خلقهم و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. یعنی خداوند می فرماید بعضی رو ما رحمشون میکنیم. اینها کسانی هستند که مورد رحمت خدا قرار میگیرند. ما وقتی میریم دور از این خانه و خانواده و محله باشه، وقتی میریم سر مزار گذشتگانمون میگیم چه؟ میگیم خدایا اینها رو ببخش و بیامرز و رحمت کن همشون را. این که ما میگیم طلب رحمت کن، یعنی اگر بنا باشه خدا به خاطر اعمال بندگانش بخواد با اونها برخورد بکنه، خیلی از ما مردم مشکل پیدا میکنیم روز قیامت. اگه خدا نخواد با رحم و مروتش با ما رفتار کنه، مگه میشه روز قیامت برخوردهایی بشه که ما تحملشو نداریم؟ هممون وقتی که آمن الرسول رو میخونیم اصرار داریم که خدایا به ما چی؟ رحم کن. خدا میفرماید شما از من بخواید هم در دنیا هم در آخرت رحمتون میکنم، از همه گرفتاریا نجاتتون میدم. این یکیشه. میفرماید مگر کسانی که خدا برشون رحمت آورد و همین آنها را برای همین که رحمتشون کنه خلق کرد. مطمئن باش که اگر کسی مورد رحمت خدا قرار نگرفت، در روز قیامت خدا فرموده من جهنمم رو پر میکنم از شیطان و از تمام انسانهایی که زیر بار من نرفتن. یعنی روز قیامت شیطان، یاورانش و تمام مخالفین خدا نمیتونن از رحمت خدا بهره مند بشن و اهل عذاب میشن. در سوره یوسف آیه 53 میفرماید و ما ابرئ نفسی، من خودم رو آدم پاکی نمیدونم، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اینجا رو دقت کنید، خیلی ها تصور میکنن که، و حتی در بعضی ترجمه ها اشتباه ترجمه کردن اینجا رو، تصورشون اینه که حضرت یوسف فرمود که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نخه، این کلام کلام زلیخاست. اون وقتیه که میاد اقرار میکند به این که تقصیر من بود، بعد برای این که حالا میخواد خودشم یه جوری نجات بده توجیه میکند، میگه البته اگر خدا رحم نکنه آدم به گناه میفته. ان النفس لامارتون به سو، نفس آدم انسان رو به بدی میکشونه، الا ما رحم ربی، اگه خدا رحم کنه گرفتار گناه نمیشه. پاشو که آدم از در خانه میگذاره بیرون، پیر و جوان، زن و مرد، بزرگ و کوچک، همه باید بگیم خدای ما را از دست دشمن نگه دار و رحممون بکن که گرفتار گناه نشیم. یعنی فکر نکنید فقط جوانه که ممکنه گناه بکنن، هر آدمی رو این بدجنس خدا لعنت کرده شیطان، هر آدمی رو به فراخور حال خودش گول میزنه و به گناه میکشونه. یکی رو با شهوت، یکی رو با مقام، یکی رو با پول، یکی رو با زور، یکی رو با زبان، هر کی رو به یه شکلی. از خدا بخواید در امان خدا قرار بگیرید و از دست این بدجنس خدا هممون رو نجات بده. در سوره دخان آیه 42 میفرماید الا ما رحم الله انه هو العزیز الرحیم. اونقدر در قرآن ما آیه داریم که خدا خودش رو به عنوان رحم کننده بر بندگانش قرار میده. بهترین جایی که آدم باید انتظار داشته باشه و مرتب از خدا بخواد، جدین و تو دعاهاتون مخصوصا بعد از نمازهایی که میخونید از خدا بخواید، بگید خدای شب اول قبر من رو رحمم کن. اونجا دیگه هیچ کس به داد آدم نمیرسه. حالا تو دنیا ممکنه یکی بیاد کمک آدم بکنه، یک کاری که میخواد انجام بده کمک، اما وقتی آدم تنهاست فقط خودشه و اعمالش، اونجا دیگه هیچ کس نیست. زن و شوهر و بچه و همه میذارن آدم رو توی قبر و میرن. بعضیشون هم اینقدر عجله دارن که صبر نمیکنن تا خاکا رو بریزن رومون پر کنند و بریم. اون یکی میگه نمیدونم عرض کنم یه چک دارم الان وام میخوره، اون یکی میگه نمیدونم وعده کردم. دور و بری هم میبینی مرده رو گذاشتن توی گودال به قول خودشون، یکی میدوه میگه بریم یه مداح دعوت کنیم که آبرومون نره، آبرومون نره، جلسه رو یه جایی بگیریم که آبرومون نره، شامو دعوت کنیم بیان که آبرو، همه آبرو خودشونو میخوان. یکی نیست وایسید بالا سر این قبر بگید بابا یه زیارت عاشورا بخونید، بشینید کنار این قبر خدا تا این بنده خدا با این قبر انس پیدا بکنه. خیلی رسم بدی داریم ما پیدا میکنیم. وقتی که میت دفن شد یه خانه جدیدیه که اصلا باش انس نداره. مقید باشید، برنامه ریزی بکنید برای رضای خدا. شما که هستید زنده اید، بمونید کنار قبرش، یه سوره فاتحه بخونید، یه عرض کنم یاسینی بخونید، یه الرحمانی بخونید، یه طلب مغفرتی بکنید. چی میگید هنوز هیچی نشده؟ بدو بدو یالا که دیر شد. الان که خلاصه همه میرن تو سالون صندلی رو جا رو میگیرن، ما باید روی پا وایسیم، چیزی گیرم نمیاد. بعضیشون هم که دیگه عذر میخوام، اگه دعوتشون کردن برن عروسی اینطور بزک کرده نمیدن، با یه وضعی دیالو کم کم آرایش کرده میان بلا سر قبل که 16 بار ملائکه الهی بخوان نوشتن برن تو بهش، میگن تا این اینجا وایستادن هیچ خبری از بهش نیست. یک قیافه های عجیب غریب، من نمیدونم اصلا نمیترسن از این مرگ، براشون مهم نیست. بابا یه زمانی میگفتن وقتی میرید بالا سر قبر وای میسید بدون اینجا جایی که همه باید بیان، یه کمی بترسیم از مرگ. اصلا انگار نه انگار موبایلش در آورده داره میگه، میشنوه، میخنده. بهش میگم آخه شما اقلا حیا کن، میخوای زنگم بزنی، میخوای بگی و بشنوی، برو اون طرف وایسه هر کاری میخوای بکن. نه یا اصلا تو زنه میاد با یه وضعی چکمه نمیدونم مثل این لشکر سلم و تور، یک قیافه گرفته شمر ابن زلجوشن سوار بر اسب فقط نشده، میاد اونجا وای میسه، 100 تا چشم به این افتاده است، یادشون میره میت اینجا خلاصه داره تو چه وضعیتی قرار میگیره. یه فاتحه میخوان بخونن، اینقدر عجله دارن که حد و حساب نداره. قل هو الله احد، بقیهش تورا میخونیم که آفتاب غروب نکنه دیگه و خدای نکرده مرده دنبال مرغزه بیاد. میگم نشستن، ما روایت حتی داریم، روایت داریم وقتی سر مزار گذشتگانتون میرید بشینید کنار قبرشون، دستتونو بگذارید روی قبر و فاتحه بخونید. بعد در روایت داره که وقتی شما شروع میکنید خوندن قرآن را، از برکت نورانیت قرآن نور از سر انگشتانتون به داخل این قبر میتابه، میت میبینه کیه داره براش فاتحه میخواند، دعاش میکنه، میگه همونطوری که از من یاد کردی خدا در روز قیامت تو رو یاد کنه. دعا میکنه میت در حق کسی که میره بالا سر قبرش. خب بشینید دو دقیقه یه ذره استراحت بکنید. حالا فرض کنید بعضی رو دیدید یه سنگ برم داره میکوبه روی سنگ، حالا فکر میکنه که این دیگه خوابه، باید از خواب بیدارش کنیم، آهای اومدیم بالا سرت ببین، خلاصه بلند شو شیرینی شربت بردار بیار. نخه، میت به محض اینکه شما بالا سر قبرش رسیدید، دستو که گذاشتید روی قبرش، دقیق با نوری که از آیات قرآن و فاتحه‌ای که دارید براش میخوانید شما رو میبینه، دعاتون میکنه. پدر و مادر در رتبه اولن که اگر کسی گرفتاری داشته باشه بره بالای سر قبر پدر و مادرش دعا کند، ردخور نداره. خیلی عجیبه، من اینو تجربه دارم میگم بهتون. خدا میدونه بعد از فوت پدر و مادرم من بارها این مسئله رو تجربه کردم. اللهم صل علی محمد. هر وقت یه مشکلی تو زندگیم پیش میاد که میبینم نمیشه به این راحتی برطرفش کنی، میپرم تو ماشین خدا میرسونم کنار قبرشون. نه اینکه از همینجا یه فاتحه خوندم بهشون میرسه، دا مقیدم برم اونجا میشینم میگم تو دنیا دعام میکردی. هر وقت من میرفتم خدمت مادرم دست ایشونو میبوسیدم، میگفتم یه دعا به من بکنید، میگفتن الهی خیر ببینید. به پدرم میگفتم دعام کنید، میگفتن خدا یه جا عقلت بده. همیشه اینطوری بود. میگم خب شما که تو زنده بودنتون دعا میکردید، یه دعا بکنید مشکل من برطرف بشه. به خود امام زمان، هنوز من نرسیدم تو خانم، مشکل برطرف شده. نگذرید. نه ساعت نه، همین بلا فاصله نیان بشینن. حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین سفارش میکنن، میفرمایند یا علی بعد از اینکه من رو دفن کردید کنار قبرم بمونید، برام فاتحه بخوانید، برام قرآن بخوانید، من قرآن خوندن شما را دوست دارم تا انس بگیرم با این مکان جدید. فاطمه زهرا میگه میخوام انس بگیرم. یعنی چه؟ یعنی سعی بکنید، حالا صبر کنید چند دقیقه ای. این که من میگم صبر کنید نمیخوام بگم 3 ساعت و نیم 4 ساعت بشینید اونجا، که همینقدر که این بدن آرام بگیره احساس بکنیم خب یه فاتحه درست حسابی خوندیم، یه حمد و سوره کامل بخونیم. نه حالا اون نماز رو چون با توجه به اینکه ما در مسئله گورستان و قبرستان مکروه هست مخصوصا روی قبرها، حالا یه وقت جای نمازخونه هست اونطوری نیست، اما روی قبرها مکروه نماز خوندن بین قبر روی قبر، اینا رو میگن نماز نخون مکروهه، حرام نیست. ببینید حرام نیست، کار مستحبی، مثل همون قرآن خوندن. نمازم خودش قرآنه دیگه، حمد قرآن، سوره قرآن. میخوایم بگیم ابداعی نباشه، همینقدر که میگن فاتحه بخوانید و بمونید یه مقدار. حال زیارت عاشوراست خیلی خوب، اخیراً من دیدم باب کردن این کار رو، خوبم هست. یک زیارت عاشورای موقعی که دارن قوس میدن، یه زیارت عاشورا موقعی که دارن دفن میکنن، بعد از تمام شدن یه دعای توسلی، یه زیارت عاشورایی و بعد برید. توجه به اهل بیت، توجه به قرآن، اون وقتی است که آدم تنهای تنهاست و میخواد دور و برش یه کسانی باشن یادش باشن. اون دیگه اون مسئله به حساب رفتن جا خالی و نمیدونم رسم و رسومات، هیچ کدومش با اعتقادات ما منافات نداره. ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم هر باری که میرید کنار قبر مردگانتون عجله ای نیاید همین فقط سر رایی و برید. بعضی وای میسن دم در میدن تا حالا چاره اینی. السلام علی اهل دیار من المؤمنین من اهل لا اله الا الله و من المسلمین من اهل لا اله الا الله. درسته این به همه میت و مرده های اون منطقه میرسد، اما گای افراد رو باید رفت بالا سر قبرشون ازشون خواست. علما از کسانی هم که خیلی میتونن در دعا کردن به ما مفید باشن. مؤمنینی که شب زنده دار بودن، کسانی که ما میشناسیمشون آدم های معتقد با تقوا بودن، پدر و مادر، نزدیکان، اینا کسانی هستند که اگه آدم در حقشون نیکی کرد مطمئنن به انسان دعا میکنن. خدایا حالا که کار به اینجا رسید، از تو میخواییم به تو رو قسم میدیم به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت، همه گذشتگان ما رو همین الان غریق به حال رحمت و مهربانی خودت بفرما. خدایا طبقه های نور بر همه اونها الان نازل بفرما. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت